برنامه رادیو گفتگو و مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب در داخل استودیوی جام جم حضور برنامه.
بسیار سپاسگزارم. من هم قطعا مثل تمامی شنوندگان همراه هستم با شما و بحث دلنشینتون، با عرض این نکته که سامانه پیامکی 301035 به عنوان سامانه اختصاصی شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هست. شما هم دوستان عزیز میتونید سهم و مشارکت فعالانه ای در برنامه خودتون رواق تماشا داشته باشید و شما از راهکارهای جذب گردشگران در حوزه بین‌المللی در قالب اسباب رسانه‌های نوین برای ما با زاویه دید خودتون بگید. سامانه پیامکی 301035 گویو میدان در اختیار جناب دکتر فرح‌پور قربان.
متشکر، ممنونم. عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان دارم. امشب میخوایم در رابطه با همین موضوع گردشگری که واقعا تحت شعاع مسائل سیاسی قرار گرفته و متاسفانه کشور عزیزمون ایران هر روز تقریبا در رسانه‌های بین‌المللی دارن در رابطه با موضوعات مختلف اثرات منفی و انرژی منفی رو صادر میکنن، اخبار همه بالاخره در رسانه‌های جهانی بر ضد ایران هست. خب این مسلماً اثر مستقیم میذاره روی ورود گردشگران خارجی و امشب میخوایم ببینیم که با کمک کارشناسان عزیز چه راهکارهایی رو میتونیم داشته باشیم که بتونیم به سمت خونسازی این اثرات بریم و فضا رو بهبود بدیم به نفع میهن عزیزمون. در ابتدا اجازه میخوام مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب حضور به هم رسوندن رو معرفی بکنم. عرض ادبی داشته باشیم خدمتشون، بعد در ادامه صحبت میکنیم. جناب آقای مرتضی قاسم شربیانی، کارشناس ارشد حوزه گردشگری. جناب شربیانی سلام، شبتون بخیر.
به نام خداوند گردون سپهر، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم برنامه. امیدوارم که بحثی که اینجا در خدمت شما و کارشناسان عزیز میکنیم مفید فایده بوده و برای شنوندگان محترم قابل استفاده باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام، شب بخیر خدمت جناب پرویز شجاعی پارسا، راهنمای گردشگری.
بله، شب بخیر میگم خدمت شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که اینجا هستم و ایشالا که مباحثی که مطرح میشه بتونه مفید واقع بشه و شنوندگان بتونه استفاده بکنن.
خیلی ممنون، متشکر. عرض سلام و ادب و شب بخیر خدمت جناب امیر پویان رفیعی شاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران و البته چون مدرس دانشگاه هستن. جناب رفیعی شاد شبتون بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم منظر حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. عرض ادب خدمت جناب محمد حسین یزدانی، رئیس انجمن صنفی راهنمای گردشگری استان تهران. جناب یزدانی شبتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و کلی شنوندگان عزیز، انشالله که بتونیم بحث خوبی رو امشب داشته باشیم و مورد استفاده دوستان قرار.
خب متشکر. یه مقدمه من عرض کردم خدمت شما که واقعا یه مقدار ما با این بحث تبلیغات منفی درگیر هستیم. با جناب شربیانی شروع میکنم. جناب شربیانی، این مقدار اوضاع احوال خب خوب نیست، مساعد نیستش، قبلش هم خوب نبود، ولی خب یه اتفاقاتی میفته که بالاخره اینا رو میان یه جورایی اعلام میکنن، بر یه شکلی شده که تقریبا من الان مهمانان خارجی که خودم دعوت میکنم برای کارهای مثلا علمی پژوهشی میگم تشریف بیارید ایران میخوایم صحبت کنیم، خودشون یه جورایی راغبن. اگه قبلا اومدن دوست دارن مجدد بیان، اگه تالا نیومدن اینو بالاخره تو خانواده هاشون تو دوستاشون مطرح میکنن، میگن ما داریم میریم ایران و اونا به مثلا شوخی ممکنه بهشون بگه که خب وصیت نامت هم بنویس، یا یه جو تقریبا منفی در خارج از کشور داره کار میشه. از این طرف نمیدونم، ما اعتباراتی هم نذاشتیم که بخوایم بریم تو تلویزیون های اونا، تو رادیو های اونا، چون هر کی چقدر خرج میکنه بالاخره میتونه یه فضایی داشته باشه، ولی خب ما داریم در داخل کشور میگیم که خیلی مثلا ایران خوبه تشریف بیاری. یه مقدار من فکر کنم که رو بحث تبلیغات و اینا باید بیشتر صحبت کنم. نظر شما رو دوست دارم جویا بشم جناب شربیانی، بفرمایید.
خب در واقع ببینید، ما باید مقتضیات دنیای نو، دنیایی که توش هستیم رو بشناسیم. مردم دنیا جهان رو از چشم رسانه ها میبینن.
بله، یه حقیقت.
بله، و رسانه ها هستند که به مردم میگن که در دنیا چه خبره، چه شرایطی هست، چه موقعیتی هست، کجا خطرناکه و کجا نیست. همین الان ما در یکی از نمونهایی که حالا خیلی راحت میتونیم اون رو مثال بزنیم، همین بیماری ویروس کروناست که در چین به وجود اومده. اما ما حدود 10 سال پیش ویروس آنفلانزای خوکی رو داشتیم،
بله،
که 12,000 نفر در آمریکا کشته شد،
بله،
فوت کرد. خب هیچ خطری هم حس نشد، هیچ به اصطلاح تبلیغات جهانی نشد، اتفاق خاصی مردم خبردار نشدن. اما الان چین میبینیم در یک فشار خاصی هستش، بله، یک وحشتی ایجاد شده.
درسته. ببین، روی اقتصادش هم اثر،
اقتصادش اثر گذاشته، روی سیاستش اثر گذاشته، در موضع دفاعی قرار گرفته. اما الان هر کس بگی که از بیماری آنفلانزای خوکی 12,000 نفر کشته شد، یا همین میزان آنفلانزای پرندگان که در اروپا، آنفلانزای پرندگان در اروپا ایجاد شد، همین میزان بود کشته‌هاش. اما اون موج خبری که الان داشتیم اون زمان نبود. ببینید، به هر حال ما این رو باید بپذیریم که ما به خاطر مسائل عدیده، دلایل متعدد، این رسانه هایی رو که جهان رو به مردم جهان میشناسونن، جهان رو به مردم دنیا معرفی میکنن، روابط چندان حسنه‌ای با ما ندارن، چندان خوبی ندارن و علاقه من نیستن که نگاه مثبتی رو به ایران منتشر کنن. تمرکز این رسانه ها در ایران در طی تمام شاید 30 سال گذشته در 2 جهت بوده، که یکی که ایران رو منطقه خطرناک توضیح دادند،
بله،
وانمود کردند، و در مرحله دوم بدوی،
بله،
یعنی از یه طرف کسی که میاد ایران حس میکنه که ممکنه در خطر قرار بگیره، و در مرحله بعدی هم امکانات و خدماتی رو که میخواد حس میکنه که نمیتونه دریافت
کنه. مثلا خیلی جالب، جناب شربیانی، میانو صحبت خدمت شما بگم، ممکنه برای شنوندگان عزیزم جذاب و جالب باشه. ایران تنها کشوریه که تعداد کسانی که به اونجا میان و وقتی که قبل از اینکه بیان و وقتی که میرن، نگاهشون در وقتی که دارن میرن نسبت به وقتی دارن میان مثبت تره. یعنی رتبه 1 رو در جهان داریم نسبت به اون چه که فکر میکنن بوده و اون چه که دیدن بهتر بوده. یعنی به فرض مثلا من بچه که بودم میخواستم برم، سنم پایین تر بود، اروپا رو بگردم، ایتالیا مثلا، فرانسه، تو ذهنم یک مدینه فاضله برای خودم ساخته بودم که یه جای خیلی قشنگ میرم و خیلی تمیز و همه شیکن بود، اتکلون میدن و اینا. وقتی که حالا کوچیکتر بودم رفتم اروپا رو دیدم، گفتم اینجا چرا انقدر مثلا بعضی کوچاش کثیفه، چرا به این شکلش، برای که انقدر تبلیغات مثبت بود که اگر اصلا اون تبلیغات نبود من میرفتم میگفتم اینجا چقدر قشنگه. ولی در ایران انقدر تبلیغات منفیه که وقتی میان دارن برمیگردن میگن چقدر اینجا تمیز بود، چقدر مردمش مهمان نوازن، چقدر مثلا نگاه مثبت دارن. این خیلی خوبه، یعنی ما میتونیم استفاده کنیم از کسانی که اومدن و رفتن، یه به یه سایتی داشته باشیم که اینا رو نشون بدیم.
البته خوب نیست چون تصمیم به سفر نمیگیرن،
بله.
مشکل اینجاست که افرادی رو که میخوان انگیزه دارن که سفر کنن این به این کشورمون، من مطلب شما رو به این شکل کاملتر کنم که 99.5% افرادی رو که به ایران سفر میکنند از سفر خودشون راضی هستن،
بله.
یعنی خود من یه زمانی مدیر یه توری بودم، این گروهی که از ترکیه داشتن می اومدن، زیادم جای دوری نبود، اومدن و فرودگاه امام اومدن، از اونجا در مسیری بردیمشون هتل استقلال و فردا بردیمشون کاخ سعدآباد ناهار که باشون میخوردیم میگفت اینجا نیویورک تهران نیست.
بله
به قدر این تحت تاثیر قرار گرفته بود.
بله مرسی، بعد توضیحات شما رو در ادامه میشنویم. خب جناب آقای شجاعی پارسا، شما درگیر مستقیم هستین، در اصطلاح میگن اون کسی که راهنما هست داره راهنمای گردشگری انجام میده، اون جلو داره میجنگه، یعنی کسانی که راهنما هستن خیلی سوالات رو باید پاسخ بدن به کسانی که میان، سوالات مختلف دارن، نگاه مختلف دارن. اولا من فکر میکنم که ما ریزش بسیار زیاد گردشگر رو الان شاهدش هستیم توی این مدت، بالاخره مسائل سیاسی که اتفاق افتاده فقط هم مخصوص کشور ما نیست، خب ما یه کشوری هستیم مثل بقیه کشورها، یه اتفاقاتی برامون میفته که اصلا این قشری که دارن کار میکنن ارتباطی نداره، یعنی راهنما دارن تلاش خودشونو میکنن، هتلدارا تلاش میکنن، همه دارن کار میکنن، یه اتفاقی در یه جای دیگه اصلا ممکن توی کشور دیگه بیفته، ولی رو ما بالاخره این تاثیر رو میذاره. من میخوام اولا شما شرایط موجود رو یه بررسی بکنه، یه تحلیل بکنه، اوضاع احوال چه قراره، بعد در ادامه به فکر بکنیم که چه راهکاری باید داشته باشیم.
واقعیتش همونجوری که شما گفتی به هر حال تاثیر خیلی بدی گذاشته این حالا شرایط موجود روی گردشگرهای خارجی ما. همونجوری که شما توی صحبتاتون گفتی، من امسال خودم دوتا مسافر انگلیسی داشتم، دوتا مرد مسنی بودن که اومده بودن، خیلی بامزه بودن اینا و میگفتن که با ما خانواده‌مون دعوای میکردن که برای چی داری میرین ایران.
بله.
و احتمالا اگه برین دیگه بر نمیگردین و همون صحبتی که شما کردین دقیقا اینا به من گفتن.
من ببخشم اینو صحبتون میگم، تلویزیونای انگلیس شما از صبح تا شب میگن شما ایران بری یه جوری گروگان میگیرنت، نمیگن که اون حالا یه کار دیگه، یعنی اون طرف رو باستاب نمیدن که هزاران نفر انگلیسی وارد تهران میشن و بر میگردن راجع به ایران میشن.
اینقدر که حالا رسانه های غرب بر علیه ما حالا صحبت کردن، تبلیغات کرده بودن، همه یعنی اینجوری استنباط میشه که یعنی همین واقعیت ده که یک ترس و وحشتی بین حالا توریستایی که قصد هم دارن بیان ایران، وحشت دارن بیان اینا توی طول سفر، انقدر مردم انقدر بهشون مهر و محبت میکردن، انقدر خوش رفتاری میکردن، انقدر هر جا میرسیدن میخواستن باشون عکس بگیرن و با مردم گپ میزدن و چقدر برایشون خوشایند بود این قضیه. و جالب اینجا بود که وقتی تو شهرهای بزرگ ما از تهران شروع کردیم، با هواپیما رفتیم شیراز و از شیراز دور با ماشین به سمت تهران اومدیم و حتی من تو دامنه‌های دماوند بردمشون، طبیعت مناطق مختلف مازندران رو نشونشون دادم، تو شهرهای بزرگ می‌رفتیم خیلی برایشون عجیب بود، یعنی ما رو حتی یک کشور عقب مونده می‌دونستن. وقتی تونلای ما رو تو شهر بزرگ می‌رفتیم، پارک‌های ما، پل طبیعتمون رو می‌دیدن، اصلا واقعا هیجان زده می‌شدم، می‌گفتم مگه میشه اینجا همونجوری که استادمون گفتن، میگفتن اینجا خیلی پیشرفته است، اصلا فکرشو نمی‌کردن.
ما انتظار جلوه‌های مدرن رو
ندارن.
متروی تهران نسبت به متروی اروپا خیلی پیشرفته تره. ما یه تعدادی من توی مدتی تو شهرداری بله تو شهرداری تهران مدت مشاور گردشگری بودم، یه تعدادی از این شهرداران اومدن تهران، ما اینا بردیم مترو رو دیدن، 64 تا شهردار شهرهای بزرگ آسیایی همشون اذعان میکردن متروها از مترو همه شهرهای ما بهتره. ولی خب این کجا اعلام شده، کجا داریم میبینیم؟ یا این موردی که شما گفتید جناب پارسا که فکر میکنن ما یه مقدار عقب مونده ایم، اولا ایران رو یه جوری مثل کشورهای عربی میبینن که تو دوران گذشته دارن زندگی میکنن، مثلا برای تردد ممکن از حیوانات استفاده کنن، بعضن دیده شده که تو فیلمایی که دارن پخش میکنن به این شکل نشون دادن.
آره یه چیزی که حالا شاید ربطی به این برامون نشه، از رانندگی مردم خیلی شاکی بودن و شکایت داشتن برایشون. آره خیلی
ما یه پرسشنامه‌ای توضیح کرده بودیم حدود 700 تا خارجی، تو 3-4 مورد اولشون یکیشون نوشته بود که چرا موتور سوارا کلاه ندارن، یعنی همین موردی که شما گفتید. آه. جالبه نگاه اونا با ما فرق میکنه.
دقیقاً. حالا من به نظر من یه راهکاری که ما میتونیم حالا داشته باشیم، خب اونا خیلی هزینه میکنن برای رسانه هاشون و ما رو میکوبونن و ما رو میخوان وچه ما رو خراب کنن، ما متاسفانه تو این زمینه ما خیلی ضعیف عمل کردیم. مثلا به نظر من شما توی اینترنت یه سرچ بکنید به انگلیسی حالا در تو ایران و اینا، همش نکات منفی میاد، در صورتی که ما میتونیم، حالا به نظر من وظیفه دولته که یه مقدار بیشتر هزینه بکنه سایت هایی تهیه بشه. ما کسایی که به زبان انگلیسی به نظر من تولید محتوا کنن کم داریم و ما هم همین کارو بکنیم، یعنی ما تولید محتوای مثبت برای ایران انجام بدیم.
ما تو یوتیوب یه فیلمی که خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود، یه نفر اومده از این گردشگرها خارجی، همتون دیدی مینه احتمالا، نوشته ایران نرید، خیلی بده نرید. بعد همه نگاه میکردن که چه اتفاقات، بعد داشت تعریف میکرد میگه نه برید خیلی خوبه. یعنی همین اون با اون منفی هم باز ما میایم خودمونو مطرح میکنیم. درست. دقیقاً. ممنون از توضیحات شما جناب پارسا. جناب رفیع شاد، شما خب مستقیم به خاطر که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر هستید، مستقیم درگیرید با این بحث تورهای ورودی و تورهای خروجی و اینا. ببینید یه مطلبی رو من واقعا حق میدم به خارجی که بخوان نگران باشن. اولین چیزی که برای یه خارجی مهمه بحث امنیته، امنیت مالی. وقتی که پولش ایران در هیچ جای دنیا این امکان وجود نداره که بخواد خریداری بشه، یا نمیتونه کارت به کارت کنه، یا نمیتونه از ویزا و مستر و اون کارت‌های خارجی که داره استفاده بکنه، مجبور خودش پول نقد بیاره. خب این پول نقد رو به یه شکلی با خودش میاره، حمل میکنه، و خب این همیشه ترس اینو داره که این پول رو الان ازش بزنن یا تو جیبشه. بعضا دیده شده که ما توریستای رد بالا داشتیم از خارج، پول داخت تو هواپیما، پول رو تو جورابشون گذاشتن. خب این کار قشنگی نیستش. وقتی ما میبینیم که نمیتونیم انتقال پول بدیم، بعد یه فکری بکنیم برای اینه، یه فکر درست و صحیح. و این هنوز این مشکل مالی حل نشده. به عنوان مثال گفتم. بفرمایید.
البته فرمایش شما کاملا متینه و این موضوعی که از دغدغه‌های بزرگ ما توی سنوات گذشته هم بوده، متاسفانه حتی قبل از اینکه تحریم‌ها به این شکل هم شدت پیدا کنه، راجع به این موضوع مباحثی رو مطرح کردیم، مذاکراتی رو با بانک مرکزی داشتیم. در حال حاضر هم یک دو تا از بانک‌ها اومدن جلو، ولی خب واقعیت اینه که با مستر کارت و ارزم به حضورتون کارت‌های اعتباری که توریست‌ها ازش استفاده می‌کنن خیلی فاصله داریم. اما حقیقت همینه که در خصوص موانعی که برای سفر به ایران ایجاد شده، حالا یکی از بزرگترین مشکلات دنیا اینه که همیشه کشورهای بدهکار همیشه طلبکارن. الان واقعیت اینه کشورهایی که به کشور ما حداقل بدهکار بودن، این بدهکاری مالی نیست، حداقل بدهکاری معنویه، الان به نوعی دارن تخریب میکنن. عرضم به حضورتون که مشکلاتی رو برای حداقل صنف گردشگری ما به وجود آوردن. خب
میتونی مثال بزنی؟
استعزار دارین؟ نه نه عرض میکنم. خب خیلی از کشورها مثل همون انگلیس که شما فرمودین دیگه آیتم بندی دارن برای سفر به ایران و اینها رو با رنگ بندی های مختلف نشون میدن. مثلا رنگ زرد منطقه‌ایه که بعد احتیاط کرد، نارنجی کم رنگ، نارنجی پر رنگ و بعد قرمز و ممنوعه میشه. الان ما خب رنگ نارنجی هستیم، یعنی خیلی از بیمه های مسافرتی کاور نمی کنن پوشش سفر به ایرانو، و این یکی از دغدغه های بزرگه. خب شاید حالا ما توی فرهنگمون خیلی به بیمه سفر اهمیت ندیم، هرچند خب الان یکی از واجبات توره که خب وزارت میراث فرهنگی هم رو این زمینه دارن تاکید میکنن، ولی خب قطعا یه توریست بدون پشتوانه بیمه سفر نمی کنه. باز این هم یکی از دغدغه هاست. مباحث مالی که شما بهش اشاره داشتین هم میتونه تو این زمینه عرضم به حضورتون که تاثیرگذار باشه. جناب آقای پارسا فرمودن در خصوص محتوا، خب استعزار دارین که بازاریابی یکی از ارکان مهم جهت جذب گردشگر هستش و محتوا شاکلید بازاریابیه. یعنی اگه ما میخوایم بازاریابی خوبی داشته باشیم، باید محتوای کاملی داشته باشیم. عرض کردم جناب پارسا اشاره داشتن به این موضوع، ما واقعا تو محتوا سازی توی گردشگری دچار ضعف هستیم و تو این زمینه خیلی کار، حالا هرچند وزارت گردشگری مدیر کل محترم بازاریابی جدا هشتگ هایی رو انداختن، ویلکام ایران و من بلد. ایرانی هستم. حالا اینها میتونه تاثیرگذار باشه، ولی واقعیت اینه که با اون آمال ما، با اون نگاه آرمانی ما خیلی فاصله داره. من فکر میکنم، حالا اینو در ابتدای عرایزم میگم، انشالله روش بحث میکنیم، نقش جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه در تعامل با سفرا و وزرای سایر کشورها جهت برون رفت از این منطقه پرخطر میتونه برای ما خیلی حائز اهمیت باشه. و نکته بعدی نقش رایزنهای فرهنگی. اینجا وزارت فرهنگ و ارشاد استعداد دارین که رایزنهای فرهنگی که اعزام میشن در سفارتخونه ها مأمور از وزارت فرهنگ و ارشاد هستن، ولی من فکر میکنم گردشگری یک قسمت کوچیکی از عمل کرده این عزیزان باشه. باید به این باور برسیم.
بسیار عالی، مرسی جناب یزدانی عزیز. خب شما رئیس انجمن صنفی راهنمای گردشگری هستین توی استان تهران که بزرگترین و بهترین شهرمون هست و درگیریم. من فکر کنم اولا خودمون رو قوی کنیم. مثل این چینی ها دیدیم در کشور رو بستن ولی بیمارستان رفتن تو 10 روز ساختن. امروزش هم نگاه میکردم که این پزشکا چه روحیایی میدادن، با موسیقی کمک میکردن که همه روحیهشون رو به دست بیارن. خب ما اول بعد یه ذره به خودمون برسیم. الان دفاتر این راهنمایان، الان وضعیت بیمه‌شون مشخص نیست، الان دارن از دفاتر از آژانس‌ها این 9 درصد رو من فکر کنم میگیرن، درسته؟ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده رو دارن میگیرن. آره خب مثلا اینا رو میگیرن و مالیات برای اینا می... خب من که اینا چند تا دفترن 2-3 هزار تا مثلا دارن کار میکنن، بیان دولت بیاد کمک کنه که اینا حداقل سر و پا وایسن از داخل. اول تو این اوضاع احوال من خاطرم هست یکی دو تا از آقایون گفتن این شرایط بحرانیه، بعد یه تغییرات اساسی بدیم، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. من فکر میکنم که اول خودمون به خودمون همونطوری که جناب رفیع شاد اعلام کردن کمک بکنیم، اول خودمون اینجا قوی بکنیم که تو بتونیم با گردشگری داخلی خودمون رو نگه داریم، به مرور بریم از خارج هم تلاش بکنیم بتونیم بیاریم. بفرمایید صحبتاتون رو میشنویم.
حقیقتاً نکته‌ای که آقای رفیع شاد اشاره کرد بهش نکته خیلی مهمیه. واقعیت این است که حالا شاید یکی دوستان میگفت تا در این کشور درآمد نفتی وجود داره اصلا کسی به موضوعات دیگه فکر نمیکنه، یعنی به گردشگری فکر نمیکنه و
متاسفانه البته
بدنه صنعت گردشگری هم نسبت به بقیه صنایعی که در کشور ما فعالا از نیروی انسانی درگیر یا کلا واحدهای درگیری کمتری برخورداره. بنابراین این که حالا در جایگاه قرار بگیره یا نگیره و در یک کانون توجه قرار بگیره، فکر میکنم بارها هم خدمتتون صحبت کردیم اینجا، این بوده که این یک اتفاق بلند مدت، شاید 30-40 سالی طول بکشه تا از این سیاست سطحی و رونمایی در حقیقت در صنعت گردشگری بریم یکم تو عمق و یه ذره کار جدیتر تو صنعت گردشگری بکنیم. یه زمانی یه دوستی میگفتش که حالا الان اصلا شامل حالی مجموعه نمیشه، من اینجا بسیطر میخوام بگم، میگفتن که آقا بهش گفتن مشکل صنعت گردشگری، معاون گردشگری داشت پرسید که مشکل صنعت گردشگری کیه، اون برگشت گفت شما خودت مشکل صنعت گردشگری، شما بری کنار صنعت گردشگری همه آژانس‌دارا راهنماها بلدن که چطور توریست بیارن، بلدن چطور کار بکنن، این شما اگه دستتو برداری ذره از راهو باز کنی ما کارمون رو بلدیم، اونجا که ما تو فعالیت اقتصادی داریم کار میکنیم کارمون رو انجام میدیم. درست در مورد حوزه راهنمایان من میتونم بگم که واقعا شرایط در برای بچهای راهنما نزدیک به بحران واقعا، یعنی شاید بگم بیش از 90% تورهایی که گارانتی شده بود برای فصل جدید و فصل بعد، فصل جدید که همین فصل بعدی باشه که در حقیقت تقریبا کنسل شدن همه، و تو برای فصل بعدش هم که به اصطلاح شهریور ماه اینا هستش، اونم هم در حالی از ابهامه و به منش و رفتار و سیاست‌های دیپلماتیک ایران بستگی داره. واقعیت این است که این اتفاق میفته. نکاتی که مهمه، یعنی شما پرواز میخوای به ایران بگیری فقط باید یا ایرانر سوار شی یا ترکی سوار شی، خب اصلا باید شما یه راهی رو فراهم کنی که طرف سوار شه بیاد. حالا اصلا فرض کنیم ایران هم با همه ناامنی و امنیتش همه چیزشو پذیرفته و تصمیم داره که بیاد،
باید یه جوری
بیاد به ایران. بحث بیمه هستش که واقعا باید در جریان قرار بگیره. خب اخبار در دنیا شما الان بزنید دو سه تا خبرگزاری بزرگ در دنیا همیشه 3-4 خبر اولش در مورد ایران، و خب این چیزایی است که باز این حاله ای از ابهام رو هیچ کس نمیگه ایران امن نیست.
من الان چیز جالب‌تر میگم، همین الان این مانیتوری که جلوی من بازه خب وصل به اینترنت، من سایت میراث فرهنگی و وزارت رو آوردم، اصلا این سایت زبانش مشکل داره، انگلیسی بخشش نیست، یه تیکه مثلا یه صفحه داره بقیهش نیست، یعنی سایت رسمی وزارتخونه که باید بیاد الان به جنگ اصلا فارسیه، یعنی هیچ برنامه‌ای نداره. اینو من خواهش میکنم از آقای دکتر مونسا وزیر محترم که من خیلی خودم به شخصه بهشون ارادت دارم، اینو دستور بدن که اصلاح کنن.
البته بگم تو این شرایط آقای فرهاد خیلی فضای دولتی نمیتونه کمک بکنه، میشه به هر حال دولت الان درگیر مناسبات سیاسی خودش
رو خوزه بمیره. بله. این که الفبای کاره.
من پیشنهادم اتفاقا اینه که ما گردشگرهایی که ایران تجربه کردن رو رها نکنیم.
خب الان همین یه بخش بذارن اینجا بله. بگن که شما به نظر
دارن از سیاست‌های داخلی به صورت حالا مویرگی میشه از طریق اتفاقا از طریق بچه های راهنما از طریق آژانس‌های مسافرتی باز افراد رو ترغیب کرد
بس.
تجربه رو باز تکرار کنیم و تو این شرایط بحران زده که تو روزه گردشگری ما داریم فکر میکنم یکی از مسیرهایی که میتونه کمک بکنه این است که از همین ظرفیتی که بچه راهنما تو این سالها ایجاد کردن ارتباطات شخصیشون با توریست‌های خارجی و خاطرات خوبی که برای اینها ایجاد کردن رو سعی کنن اینا دوباره زنده بکنن
این جوری تفیرای
بله همیشه همینطور بوده و به نوعی اینها رو برگردونن به دوره در حقیقت کمک بگیرن برای بازاریابی تو گردشگری واقعا این کمک هم به خود بچهای راهنماست برای اینکه اونها با جون و دل این کارو خواهند کرد چون خودشون دارن بیشترین کسی هستن که تو این سردن آسیب میبینن میدونید راهنما کل سرمایه گذاریش وقت و عمرشه که داره توی سطح گردشگر انجام میشه هتل یا آژانس مسافرتی نیست که این بعدن درآمدش تبدیل به یه asset یا دارایی بشه و جای دیگه بتونه ازش استفاده کنه حداقل با تورمی که در ایرانشون رشد بده اون چیزی که راهنما داره صرفا اون زمان و عمریه که روی کارش گذاشته و اطلاعاتش و این زمان قابل نگهداری شدن و سیو کردن نیست هر لحظه داره از دست
خیلی ممنون از توضیح شما خب شنوندگان عزیز با برنامه رواق تماشا در خدمت شما هستیم من امیررضا فرح بود داریم در رابطه با گردشگران خارجی و این معضلات و مشکلاتی که این روزا اتفاق افتاده چه کار بکنیم که این خونسازی بکنیم اثراتو صحبت میکنیم ولی واقعا اینطوری که داریم در خدمت کارشناسان صحبت میکنیم کلید حل این معما در دست خود ماست به شکلی یعنی حداقل نصفش دست ماست نصفش دست دشمنانمونه ببینین حالا من دوست دارم نظر کارشناسان عزیزم جویا بشم ما تو ایران که نمیخوایم چرخو دوباره اختراع کنیم قبلا اختراع شده این گردشگری مختص ما نیست همه دنیا دارن همه دنیا موفقن با یه نگاه ساده و اجمالی که الفبای کار هستش نگاه میکنیم و میبینیم یه کشورهای اطراف ما که موفق بودن مثل ترکیه مثل امارات مثل بقیه کشورها این همه برنامه داشتن این برنامه به صورت سه بخش کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت برای تمام این کشورها تعریف شده و یک تیمی به همراه بخش خصوصی در تلاشن که این برنامه ها رو اجرا بکنن من در ایران تا الان که خودم چه توی وزارتخونه کار میکردم چه بیرون هستم هیچ برنامه ندیدم برنامه ها مخصوص وزرا و مدیران و رؤسا هستش که میان و با رفتنشون این برنامه تغییر میکنه و وقتی نگاه میکنیم میبینیم در 10 سال گذشته 10 تا رئیس توی سازمان که الان شده وزارتخونه عوض میشه یعنی 10 تا برنامه مختلف توی چند 10 سال بنابراین من فکر می‌کنم ما اول نیاز به برنامه داریم بعد اون برنامه ببینیم که اگر مثلا این پلان اجرا نشد براش راهکارهایی بذاریم این از الان ببینیم که اگه اتفاقی افتاد چطور اینا رو تغییر بدیم جناب آقای شربیانی این برنامه چرا با اومدن افراد تغییر میکنه و چرا هیچ مدیری حاضر نیست برنامه نفر قبلیش رو به یه شکلی انجام بده و ادامه بده
من اولش توضیح بدم که سایتی که در سازمان برای معرفی ایران
شما البته شب به من کارشناس خودتون تشریف آوردین شما نماینده یه وزارتخونه نیستید بنابراین نظر کارشناسیتون رو ما میپذیریم
کاملا درسته بلد. فقط این رو توضیح بدم که شما اگر سایت های وزارت خونه های گردشگری یا نهادهای گردشگری نهادهای اداره کننده دولتی گردشگری رو در تمام دنیا شما پیگیری کنید معمولا چندان سایت های جالبی نیستند همه دنیا اینجوریه سایتی که در ایران برای معرفی کشور طراحی شده سایت ویزیت ایرانه
بله.
سایت ویزیت ایران طراحی شده که اون به زبان‌های مختلف زبان‌های مختلفش هم مشکلی نداره ببینید ما در صنعت گردشگری ما در ابتدای عرایزم گفتم مردم دنیا رو از چشم رسانه‌ها می‌بینن
بله
و این رسانه‌ها هم با کشور ما روابط چندان حسنه و مثبتی ندارن از بخت بعد ما رسانه‌های داخلی کشور ما هم از اون توانمندی لازم برای تاثیرگذاری بر مخاطب‌های خارجی برخوردار نیستند. در نتیجه معرفی ایران ببینید برای رشد گردشگری ما هم به بخش خصوصی نیاز داریم و هم به بخش دولتی. کار هیچ کدوم از اینها رو اون یکی نمیتونه انجام بده.
بخش دولتی یک بخش پرهزینه‌ایه که هزینه زیادی صرفش میشه، کارایش به طور طبیعی کمه، همه جای دنیا اینجوریه، بخش دولتی طبیعیش کمه، در نتیجه نباید وارد بحث‌های اجرایی بشه، فقط در حوزه بحث‌های کلان باید ورود کنه. مهمترین کاری که بخش دولتی باید انجام بده ایران رو به عنوان یک مقصد معرفی کنه، یعنی مردم رو به این تصمیم برسونه که ایران مقصد مطلوبیه و ایران رو به عنوان مقصد قبول کنن.